لب به پرواز چشم من نماند خواب پینه ایم من آوازم که میرم به سینه قبیله ایم لب به پرواز چشم من دری چشو بکن زیان زرد پرده را به شعر شاخ میرسن خیال خام ریشان خورشید و ماهی من و تو نغمه بی اشتباهی تا زمینی میچرخد تا هوا هواست من و تو در جونی سر برامی من و تو مثل خورشید و ماهی تا زمینی میچرخد تا هوا هواست من و تو در جنونی سر برامی
روز بخیر و خدا قوت هموطنان عزیز و محترم، همراهان نازنین صدای پایتخت رادیو تهران. امیدوارم در سلامت کامل باشید و دور از بلا و بیماری هر جا که هستید. 12:33 است، به رادیو تهران گوش میکنید. این لحظه برنامه پل مدیریت رو به شما تقدیم میکنیم، لطفاً بشنوید.
در سالهای اخیر حفاظت از محیط زیست و نگهداری و جلوگیری از تخریب آن، حفاظت از انواع گونه‌های گیاهی و جانوری کشور و مقابله با صید و شکار غیر مجاز و همینطور صدور مجوزهای شکار از مهمترین دغدغه‌ها در کشور ما در حوزه محیط زیست بوده است.
پل مدیریت،
پل مدیریت.
به نام خدا و سلام، روز بر شما خوش. اینجا برنامه پل مدیریت رادیو تهران. در راستای اهمیت حفاظت از محیط زیست، این برنامه پل مدیریت به شما تقدیم میشه. در استدیوی برنامه کل مدیریت میزبان جناب آقای دکتر حسن اکبری معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست هستیم. با ایشون بیشتر آشنا بشید.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منو.
میهمان امروز برنامه پل مدیریت جناب آقای دکتر حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و تنوع زیستی هستند. دکتر اکبری متولد سال 1355 هستند و فارغ التحصیل رشته منابع طبیعی و محیط زیست در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دارای دکترای محیط زیست، بومشناسی و مدیریت حیات وحش. از سوابق اجرایی و مدیریت ایشون میتونیم به این موارد اشاره کنیم: معاونه محیط طبیعی اداره کل محیط زیست استان یزد، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی، معاونه محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست.
نام برنامه
پول.
شناسه برنامه،
مدیریت،
مسئولیت اجتماعی برنامه،
خدمت رسانی به مردم استان تهران،
تاریخ تولد
1 آبان 1400،
محل تولد
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران،
سامانه پیامکی 30094.
پل مدیریت.
جناب آقای دکتر حسن اکبری سلام به شما، بسیار خوش آمدید به برنامه امروز ما در استدیوی رادیو تهران برنامه پل مدیریت.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
درود به شما، خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر اکبری، برای اینکه ورود داشته باشیم به گفتگوی امروز برنامه، لطفاً همونطور که در ابتدای برنامه من اشاره کردم، اینکه جلوگیری از تخریب محیط زیست و نگهداری از انواع گونه‌های گیاهی و جانوری بسیار اهمیت داره، بفرمایید که چه اقداماتی در این راستا انجام شده و به طور کلی حوزه فعالیت‌های شما در این زمینه شامل چه مواردی میشه؟
خدمت شما عرض کنم که خب بشر از ابتدای خلقت دست‌اندازی به طبیعت داشته. یه زمانی شکار میوه از طبیعت جمع‌آوری می‌کرد، برداشت می‌کرد و استفاده می‌کرد. منتها خب استفاده بشر ظرف تقریباً 100-150 سال اخیر تغییرات زیادی داشته و به سمت صنعتی شدن و همینطور کشاورزی مدرن و ایجاد جاده‌های متعدد، دست‌اندازی در قالب معادن و سایر کاربری‌ها به طبیعت تغییر شکل پیدا کرده، یا به تعبیری میزان دست‌اندازی و دخالت ما در طبیعت به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که طبیعت دچار یک به هم ریختگی داره میشه. برای همین هست که در همه دنیا دستگاهی یا سازمانی یا تشکیلاتی به نام محیط زیست به وجود اومده تا به نوعی هماهنگی بیشتری رو برای توسعه و دست‌اندازی کمتر به طبیعت شکل بده و ما بتونیم نسل آیندهمون رو از داشتن یک محیط زیست سالم که لازمه یک زندگی سالم و رفاه و آسایش هست در حقیقت فراهم کنیم و اون رو از دست ندیم.
بله، بسیار هم عالی. در همین راسته که الان اشاره فرمودید باید این حفاظت رو انجام بشه، سیاست‌های کلی محیط زیست در حوزه مشخص زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست چیست؟
محیط زیست برای اینکه ما بتونیم شرایط رو به گونه ای رقم بزنیم که تخریب کمتری اتفاق بیفته، اولا توسعه کشور، پروژه‌هایی که در طبیعت میخواد انجام بشه، مخصوصا پروژه‌های سنگین در قالب طرح‌های ارزیابی محیط زیست مورد بررسی قرار میگیره و به گونه ای هدایت میشن که آسیب‌های کمتری رو به محیط زیست بزنن. ما بخشی رو هم گونه‌های در خطر انقراض داریم یا گونه‌هایی که به هر دلیلی در طبیعت دچار مشکل شدن، لازم هست که برنامه‌های حفاظتی ویژه‌ای برای اونها دنبال بشه و همینطور ذخایر گیاهی و ذخایر جانوری که ما در قالب مناطق چهارگانه محیط زیست داریم حفاظت میکنیم، اونها هم به عنوان بخشی از تنوع زیستی کشور به طور خاص مورد مدیریت قرار میگیرند که چیزی اولوش 11.9% از خاک کشور در قالب این مناطق چهارگانه مستقیما تحت مدیریت ما هست و تلاش میشه که در قالب ذخایر ژنی خارج از زیستگاه و همینطور زیستگاه‌های حفاظت شده و پیشگیری از شکار غیر مجاز و برنامه‌هایی که برای در حقیقت احیای گونه‌های در خطر انقراض داریم، بتونیم اون چیزی که در قوانین به عنوان وظایف قانونی ما دیده شده و همینطور در سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری برای ما دیده شده انشالله دنبال کنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر اکبری، تدوین قانون جامعه حفاظت از تنوع زیستی و ارائه اون به مجلس شورای اسلامی انجام شده در راستای این که می‌فرمایید حالا این قانون‌گذاری‌ها در دست تدوین و پیگیری هست؟
بله، ببینید، یکی از نقص‌هایی که واقعا ما داشتیم موضوع قانون در حوزه حیات وحش بود. ببینید، تقریبا 50 سال هست که ما قانونی در مورد خاص حیات وحش تدوین نکردیم. یعنی اولین قانون مربوط به سال 46 هست، قانون شکار و صید، و الان هم هنوز همون قانون داره مورد استفاده قرار میگیره. خب شرایط خیلی عوض شده، شرایط جامعه، وضعیت محیط زیست و بسیاری از مسائل تغییرات اساسی داشتن. برای همین بود که از حدود یک سال و نیم قبل ما بازنگری قانون شکار و صید رو آغاز کردیم. مسائل تخریب محیط زیست، مجازات های شکار، مسئله مشارکت مردم در حفاظت، نقش دستگاه ها در پیشگیری از آسیب به حیات وحش و بسیاری از مسائل دیگه در این قانون دیده شد. خوشبختانه در دولت بیش از 20 جلسه ما در کمیسیون حقوق قضایی این رو دفاع کردیم و منتظر هستیم که انشالله بعد از تصویب در هیئت وزیران تقدیم مجلس بشه.
بسیار عالی. این که از قانون که میفرمایید حالا در حال پیگیری است و میفرمایید که قراره که تقدیم مجلس بشه، اما اشاره کردید به شکارهای غیر مجاز که قانون حالا در همین موارد داره پیش میره و تصویب و مشخص میشه. میخوام بپرسم درباره شکار غیر مجاز حیات وحش، آیا آمار بالاتر رفته و توی این راستا الان مثلا وضعیت گونه‌های مختلف حمایت و حفاظت شده؟ نمیدونم آماری که مرتبط با شکار غیر مجاز هست و به طور کلی وضعیت بروزرسانی فهرست گونه‌های حیات وحش چطور هست؟ حالا چه آماری که مرتبط با شکارهای غیر مجازه، چه آماری که ما اصلا گونه‌های مختلف رو داریم و تحت حفاظت هستن و خیالمون راحته که اتفاق نامناسبی راجع بهشون نمیافت.
خدمت شما عرض کنم، ما این که شکار غیر مجاز افزایش یافته باشه، نه، ما همچین آمار مستندی رو نداریم. میزان کشفیات ما تقریبا حدود همون سالهای قبل هست، ممکنه در بعضی سالها کمی نوسان داشته باشه، اما طبیعی هست که ممکنه در بعضی جاها، خب مسائل اقتصادی که اتفاق میفته در جاهایی که به هر حال یه مقداری فقر هم بیشتر هست در بعضی روستای دور افتاده، ممکنه این مسائل اقتصادی باعث بشه که دست اندازی به طبیعت بیشتر بشه، اما کشفیات ما همون حدود هست. اگرچه خب میزان شکار غیر مجاز متاسفانه در کشور در کل در طی این سالها کم نبوده و خب تلاش ایثارگرانه محیطبانان در کل کشور و سازمان محیط زیست هم علارغم در حقیقت در واقع تلاش‌هایی که انجام شده، به دلیل همین کمبودهای نیرو و امکاناتی که وجود داشته نتونسته در حقیقت تأثیرگذار باشه در مسئله در حقیقت کاهش گونه های جانوری در خارج از مناطق حفاظت شده و بیشتر تمرکز حفاظت ما در مناطق حفاظت شده بوده. مجموع این عوامل یعنی شکار غیر مجاز در طول 60-70 سال گذشته که سلاح‌های غیر مجاز و همطور سلاح‌های نیمه خودکار و خودروهای تندروی صحرایی پیدا شده، به علاوه تخریب زیستگاه‌های جانوران، خب بیشتر زیستگاه‌های دشتی تبدیل به دیمزارها یا جاده‌های در اونها ایجاد شده و یا معادنی ایجاد شدن، یعنی مجموعه این تغییر کاربری در زیستگاه‌های حیات وحش به علاوه اون شکار غیر مجاز باعث شده که تعدادی از گونه‌های جانوری ما در خطر انقراض قرار بگیرن.
بله صحیح. حالا در همین راستا قوانین که مرتبط با مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش هست هم آیا بازنگری شده و در راستای اصلاح هست یا خیر؟
من توضیح دادم خدمتتون که خیر. ببینید ظرف 50 سال گذشته یعنی سال 46 تا سال قبل متاسفانه ما در حوزه حیات وحش بازنگری قانون نداشتیم و این یکی از نقصهای بزرگ بود.
خب که در یک سال و نیم اخیر این گذشته بله
این اتفاق افتاده. ببینید مهمترین نکته‌ای که هم در قانون دیده شده و امیدواریم که انشالله در مجلس شورای اسلامی مجلس جدید مخصوصا به این مسئله توجه کنند و این قانون انشالله با کیفیتی مناسب در واقع تصویب بشه و هم به عنوان یکی از مسائل اصلی کاهش در واقع جمعیت گونه‌های جانوری هست، مسئله مشارکت مردم هست. ببینید تقریبا ما کشوری رو سراغ نداریم که تمام موضوع حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش رو دولت انجام بده، یعنی به تنهایی بخواد دولت انجام بده. قطعا این نتیجه مثبتی رو نخواهد داشت، نتیجه قابل قبولی رو نخواهد داشت. در همه دنیا بخشی از بار حفاظت از تنوع زیستی رو دوش مردم هست، یعنی مردمی که خودشون از طبیعت استفاده میکنن در حقیقت بهره برداری میکنن، سهم خودشون رو در حفاظت رو هم متقبل میشن. خب برای ورود مردم به حفاظت و مشارکت واقعی مردم در حفاظت باید یه ساختار قانونیش دیده بشه، باید تنوع زیستی در واقع اقتصادی بشه، باید مردم بتونن از منافع حفاظت از تنوع زیستی حالا در قالب اکوتوریسم یا تکثیر و پرورش، صادرات و واردات بعضی از گونه ها بتونن بهره مند بشن و خب بخشی از درآمد رو هم صرف حفاظت کنن. اینا مسائلی است که مورد توجه قرار گرفت.
یک سری بایدها اشاره کردید الان در این راستا که مردم باید بیان وسط و در واقع این امر تکمیل بشه که حفاظت از محیط زیست هرچه بهتر بهتر اتفاق بیفته با قوانین با مشارکت مردم. در راستای شعار سال که مشارکت مردم هم هست دیگه جورایی داریم صحبت می‌کنیم و فکر می‌کنم که توی این حوزه خیلی اهمیت داره که کار اجرایی و عملیاتی انجام بشه. می‌فرمایید که چه برنامه‌ای برای افزایش مناطق حفاظت شده دارید و چه اقداماتی توی سال 1402 انجام شده که بتونه مقدمه‌ای باشه که ما در سالی که هستیم و بحث مشارکت مردم بسیار مهم هست واقعا مردم راغب بشن، ترغیب بشن به اینکه بیان و دستی در این ماجرا داشته باشن، بتونن کمک بکنن به حفاظت محیط زیست.
بله خب البته دو تا جنبه مختلف سوال داشت که من دو تا رو توضیح میدم. در مورد ارتقاء سطح و افزایش تعداد مناطق، ببینید سال قبل ما در واقع 30 تا منطقه رو در شورای عالی بازنگری، اصلاح و یا ارتقاء داشتیم که از این در واقع 30 تا 14 تا منطقه شامل ارتقاء سطح بودن، یعنی مناطق جدیدی اضافه شد به مناطق ما که هولوش 500 هزار هکتار در واقع منطقه به مناطق حفاظت شده کشور، مناطق چاقان کشور اضافه شد و خب بخشی هم اصلاح بازنگری داشتیم برای اینکه برخی از مشکلات از جمله طرح حادی روستایی که خب نیاز بود واقعا مشکلاتشون حل بشه اصلاح بازنگری شد. امسال هم هدف گذاری ما همون حدود 500 هزار هکتار هست. البته مستظر هستیم که برای اینکه ما یه منطقه رو حفاظت شده اعلام کنیم یه بخشش از کار اون در اختیار ما هست، یعنی باید منطقه رو شناسایی کنیم، طرح تهیه کنیم، مرزبندیش کنیم و پرونده رو آماده کنیم. یه بخشش در اختیار دو تا دستگاهی هست که به استعلام ما باید جواب بدن، یعنی وزارت سمت و حوزه منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی، که انشالله اگه این دو تا دستگاه همکاری بکنن ما امسال هم بتونیم حداقل 500 هزار هکتار دیگه به مناطق حفاظت شده‌مون اضافه بکنیم. اما اینکه در مورد حضور مردم و مشارکت مردم چه کارهایی انجام شده، من فکر می‌کنم سال 1402 یکی از سالهایی بود که واقعا در این حوزه کارهای بسیار خوبی انجام شد. واقعا به جرأت میتونم بگم استثنایی بود در طول این دو سه دهه از باب انجام کارهایی برای جلب مشارکت مردمی. ما هم در واقع عرض کردم در اون لایحه‌ای که به دولت دیدیم، این رو دیدیم برای تأمین زیر ساختش، هم یک آیین‌نامه‌ای رو در حقیقت پیشنویسش رو تدوین کردیم به دولت دادیم که اون هم در دست بررسی هست، هم چند تا دستورالعمل به استان‌ها، به ادارات کل مجلس استان‌ها ابلاغ کردیم که در اون فرایندهای مشارکت مردم به وضوح دیده شد. یکی از این دستورالعمل‌ها دستورالعمل اجرای برنامه مدیریت مناطق حفاظت شده با مشارکت مردم بود. بستر و شالوده این مشارکت موضوع طبیعت‌گردی هست که مصداقش رو ما در آشوراده شروع کردیم و در 8 تا منطقه دیگه هم موضوع طبیعت‌گردی رو به گونه‌ای که هم آسیبی به در حقیقت تنوع زیستی و منطقه حفاظت شده وارد نشه و هم بتونه از ظرفیت گردشگری به عنوان یک ابزاری برای حضور مردم، برای مشارکت مردم، برای ایجاد درآمد، برای پوشش دادن بخشی از هزینه‌های حفاظت استفاده بشه. همینطور روش‌های دیگر رو هم ما در قالب دستورالعمل ایجاد کردیم، از جمله موضوع تکثیر و پرورش گونه‌های در خطر انقراض، از جمله مشارکت مردم در قالب بند تا ماده 38 قانون برنامه ششم بود که سال گذشته انجام شد. بله. و در همین راستا ما 6 مورد تفاهم نامه داشتیم با بخش خصوصی برای در حقیقت تکثیر و پرورش گوزن زرد، برای احیای آهو در مناطق که فکر میکنم نتایج خیلی خوبی رو هم داشت. امسال هم ما قصد داریم از این زیرساختی که سال قبل ایجاد شد، یعنی دستورالعمل‌هایی که نوشته شد و ارسال شد و همینطور آیین‌نامه‌ای که تدوین شد و همچنین آیین‌نامه طبیعت‌گردی که اصلاحیش رو همین هفته قبل خوشبختانه دولت تصویب کرد، یک زیرساخت بهتری رو برای اینکه ما بتونیم در واقع طبیعت‌گردی رو به معنای واقعی با اصول خودش در مناطق حفاظت شده انشاءالله داشته باشیم و این کمک کنه به مشارکت مردم. اما نکته‌ای که مهم هست و من دیگه اطاله کلام نداشته باشم و به اون اشاره کنم، موضوع فرهنگ سازی هست که خب جای تشکر داره از مجموعه صدا و سیما و رسانه ها، اما هنوز جای کار زیادی باقی مونده. یعنی واقعا باید تمام افراد جامعه، مخصوصا مردمی که در روستاها و نقاط دوردست زندگی میکنن و همطور افرادی که برای تفرج به دامن طبیعت میرن و کسانی که به هر شکل با طبیعت و حیات وحش سر و کار دارن، این رو بدونن که اگر ما تلاش میکنیم خودمون و بچه هامون، خانوادهمون، نسل آیندهمون در رفاه باشن، اینو بدونیم که رفاه در یک بستر و در یک محیط زیست سالم میتونه اتفاق بیفته. اگر ما قرار باشه که طبیعتمون پر از پلاستیک بشه، اگر قرار باشه در اطراف تفرجگاه ها، آبشارها، چشمه هامون یه عالمه در حقیقت پوست چیپس و نمیدونم بطری نوشابه و اینها افتاده باشه، قطعا این طبیعت ناسالم رفاه و آسایش رو برای فرزندان ما ایجاد نخواهد کرد.
خب این نکته مهمی که میفرمایید آقای دکتر اکبری، یعنی کلامتون به نظر میرسه که آموزش لازم داره، یعنی فقط بحث این نیست که حالا این فرهنگ سازیه با یه توصیه های کوتاهی که به این شکل گذرا باشه انجام بشه که حالا در مثلا طبیعت زباله نریزیم. میخوام بدونم که به صورت کلان آیا دیده شده این موضوع به شکل حالا همکاری با مراکز علمی پژوهشی، اینکه مرجع علمی در این زمینه وجود داشته باشه که واقعا آموزش داده بشه و این مرحله به مرحله فرنگسوزی اتفاق بیفته، پله پله بیاد بالا؟
بله البته. خب چون در حوزه کار من نیست خیلی شاید بهش ورود نکنم، ولی چون سوال فرمودین جهت استدلال شنوندگان،
بحث معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی آیا همکاری با مراکز پژوهشی داره در این زمینه ها؟
بله ببینید، ما یک معاونت آموزش در سازمان داریم، آموزش و پژوهش، که بله. اون به طور تخصصی مسائل رو دنبال میکنه، از جمله این خانه های محیط زیست که ایجاد شد، یه ارتباط خوبی رو با آموزش پرورش در واقع ایجاد شده که خیلی مهم هست. یعنی مهمترین در واقع دوره‌ای که ما میتونیم فرهنگ رو خوب بسازیم قطعا دوره‌ای است که کودک یا در حقیقت نوجوان در دبستان مشغول تحصیل هست، اون موقع میتونه در واقع مفاهیم خیلی بهتر بهش منتقل بشه. از طرف دیگه ارتباط خوبی رو با دانشگاه ها داریم، از باب این که ما بتونیم راهکارهای علمی برای رفع مشکلات، در حقیقت مشکلاتی که توی طبیعت ایجاد میشه رو دنبال کنیم. ضمن این که در کنار آموزش ما باید این رو بپذیریم که در همه دنیا هم همینطوره، سختگیری های قانونی هم نیاز هست، یعنی باید شهرداری ها خیلی بیشتر از گذشته به وظایف خودشون در موضوع مدیریت پسماند در واقع عمل کنند و این مسئله جز مسائلی هست که مورد توجه سازمان هست. به ناچار سازمان محیط زیست مجبور هست با شهرداران، دهیاران، بخشداران، کسانی که وظیفه دارند برای در واقع مدیریت اجرای پسماندها و احیانا کوتاهی کردن برخورد داشته باشه. یعنی ما هم آموزش و هم در حقیقت راهکارهای علمی برای رفع مشکلات و در کنارش اجرای سعی قانون رو با هم داریم دنبال میکنیم. طبیعتاً ممکنه این مسائل یه مقداری هم زمان بر باشه، اما خب به هر میزان که نگاه مردم و مشارکت مردم اتفاق بیفته ما زودتر به نتیجه میرسیم.
بله، بسیار هم خوب و عالی. اینجا برنامه پل مدیریت شبکه رادیویی تهران.
امر ولی.
مسئله محیط زیست مسئله این دولت و اون دولت نیست، مسئله طولانی مدت، مسئله زید و عمر نیست، مسئله این جریان و اون جریان نیست، مسئله همه کشور است. همه باید با هم دست به دست هم بدن و این مشکل رو حل کنن. متاسفانه در بخش‌های مختلف کشور این جنگل‌های متراکم و انبوه شمال کشور مورد چپاول و غارت بعضن و مورد بی‌توجهی و بی‌اهتمامی بعضن آخر قرار می‌گیره. من تأکید می‌کنم اجازه ندید به این جنگل‌ها دسترازی بشه. بخش‌های مختلف کشور که مسئولیتی در این زمینه دارن، از منابع طبیعی گرفته تا محیط زیست تا بقیه دستگاه‌هایی که ارتباطی با این قضایا دارن، اجازه ندن با بهانه‌های مختلف از شهر بازی درست کردن و جذب نمیدونم عرض کنم که گردشگر و هتلداری و اینها بگیرین تا مرسه علمیه، حوزه علمیه. این بوستان عظیمی که فرض کنید در فلان نقطه شهر واقعه، این یک ثروت عمومی است. کسانی بیان با زرنگی، با دستکاری کردن قانون، با احیانا خریدن یکی دو نفر آدم سوس عنصر در فلان دستگاه، بیان این ثروت عمومی رو تبدیل کنن به ثروت شخصی خودشون، خیلی رنج آوره. حالا که بحث زمین خاری یواش یواش شده کوه خاری، بنده گاهی که میرم ارتفاعات شمال تهران نگاه میکنم، انسان واقعا خیلی متاسف میشه. بارها من در دیدار با مسئولین شهری و مسئولین دولتی و اینها این مسائل رو در میان گذاشتم. خب تلاش هم کردن، لکن قاطع باید برخورد کنن. من حالا اینها رو گفتم تا در معرض اطلاع مردم و قضاوت مردم قرار بگیره، بر این اساس نمره بدن به دستگاه ها. معیار دست مردم باشه، دستگاه ها نمره بدن، قضاوت کنن راجع به دستگاه ها که کدام دستگاه توانست درباره محیط زیست این اقدامات رو بکنه و این موفقیت رو به دست بیاره و کدام دستگاه نتوانست.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از همراهی شما شنونده های گرامی شبکه رادیویی تهران با برنامه پل مدیریت امروز. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر حسن اکبری، معاون محترم محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست کشور هستیم. جناب آقای دکتر اکبری، در ادامه گفتگو این سوال رو لطفا پاسخ بدید که آیا اقدامات خاصی در زمینه پیشگیری و مقابله با قاچاق حیات وحش هم انجام شده؟ حالا اگر که در سال گذشته بوده بفرمایید که به لحاظ آماری چه کارهایی اتفاق افتاد؟
بله، یکی از موضوعاتی که مهم هست در دنیا هم متاسفانه رو به گسترش هست، این مسئله قاچاق حیات وحش و همطور زندگیری حیوانات و در ادامه اون نگهداری اون در منازل یا در خانه ها، باغ ها هست، که این هم واقعا یک در واقع رفتار ناشایستی هست که رو به گسترش